به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز. با خبرهای ورزشی این ساعت همراه ما باشید. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا با دو مدال برنز برای وزنه‌برداران ایران همراه بود. در این رقابت‌ها در کره جنوبی امروز در دسته 89 کیلوگرم میر مصطفی جوادی در دو ضرب و مجموع با هدف حساب‌های 205 و 364 کیلوگرم بر سکوی سوم ایستاد و موفق به کسب دو مدال برنز شد. جوادی در یک ضرب با 159 کیلوگرم هشتم شد.
وزنایی که مربی گرفته بودن رفتیم تمام تلاشمون رو کردیم و زدیم، دو تا حرکت نتونستم بزنم، چه تاسف داشت. بیشتر وزنی که توی ضرب زده بودم 160 ضرب بود، اینجا 159 زدم. زور 160 هم داشتم ولی متاسفانه بی‌دقتی کردم. تو دو ضرب هم 208 زده بودم، اینجا 211 کشیدم، سرگیجه گرفتم. وگرنه وزنه خیلی خوبی بود، میتونستم بزنم. عملکرد نسبتا خوبی داشتم نسبت به قبلینا. امیدوارم که بهتر بشه. اولین مسابقه دسته 89 تام بود و امیدوارم مسابقه بعدی بهتر بشه. جا بیفتم که این وقت قطعا شبه بهتر خواهد بود و وضعه بیشتر بود.
کیانوش رستمی دیگر نماینده دسته 89 کیلوگرم ایران با مهار وزنه‌های 165 و 186 کیلوگرم در یک ضرب و دو ضرب و مجموع 351 کیلوگرم توفیقی در کسب مدال نداشت. در بخش بانوان هم در دسته 81 کیلوگرم پریسا نورعلی به مدال نرسید، اما الهام حسینی با مهار وزنه 131 کیلوگرم و رسیدن به رکورد مجموع 237 کیلو ضمن شکستن رکوردهای دو ضرب و مجموع شانسش رو برای کسب سهمیه المپیک افزایش داد. مسابقات تیراندازی جام جهانی باکو امروز آغاز شد و در روز نخست سجاد پورحسینی در 10 متر تپانچه با امتیاز 240.2 امتیاز بالاتر از ورزشکاران اوکراین و آلمان مدال طلا دریافت کرد. جواد فروغی تیرانداز المپیکی ایران در مرحله مقدماتی رده 59 رو کسب کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در 10 متر تپانچه بادی بانوان هم هانیه رستمیان، زینب توماری و گلنوش صبغت اللهی موفق به کسب جواز حضور در فینال نشدند. دیدارهای فینال و رده‌بندی 21مین دوره رقابت‌های لیگ بسکتبال باشگاه غرب آسیا امشب و فردا شب در ایران و لبنان پیگیری میشه. در نخستین دیدار رده‌بندی ساعت 22:30 دقیقه امشب تیم بیروت کلاب لبنان پذیرای زباهن اصفهان نماینده ایران خواهد بود. در اولین دیدار فینال هم ساعت 18 فردا شهرداری گرگان دیگر نماینده کشورمون در سالن آزادی تهران میزبان الریاضی لبنان. دیدارهای فینال و رده‌بندی مسابقات به صورت دو برد از سه مسابقه است. در دور رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا از ساعت 22:30 دقیقه امشب در ورزشگاه سان سیرو دو تیم همشهری اینتر و میلان مقابل هم قرار خواهند گرفت.
در این بار در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب در ورزشگاه سان سیرو از ساعت 22:30 میلان در نیمه نهایی تمام ایتالیایی رو در روی اینتر قرار می‌گیرد. دو تیم پیش از این دو بار در مراحل حذفی UCL به مسافه هم رفت که هر دو بار روسونری صعود کرده. روسونری برای رسیدن به این مرحله تاتنهام و ناپولی آماده رو حذف کرده. تنها دغدغه پیولی در این بازی مسئولیت فوق ستارهش رافائل لیاوه که معلوم نیست به این بازی میرسه یا نه. قهرمان هفت دوره این رقابت ها این شانس رو داره که با صعود به فینال به انتظار 16 ساله هواداراش پایان بده و با فتح لیگ قهرمانان نشون بده که میلان پر افتخار هنوز زنده است. پیولی سرمربی میلان:
روحیه بالا و قدرت جنگندگی تیم هرگز افت نکرده. البته ما به کیفیت بالا، تمرکز و اراده قوی برای مقابله با اینتر نیاز داریم. باید بهترین بازی فصلمون رو انجام بدیم و بازیکنان هم به خوبی این رو میدونن. تیمم در بهترین فرم بدنی و ذهنی قرار داره.
اینتریا اما بعد از فراز و نشیب زیاد دوباره به روند خوبشون برگشتن. شاگردان اینزاگی که خودشونو در فینال کوپا ایتالیا میبینن، حالا این فرصت رو هم دارن که با شکست رقیب و دشمن دیرینشون بعد از 13 سال به فینال UCL هم صعود کنن. اینزاگی سرمربی اینتر:
پیروزی در چند بازی اخیر ما رو به بهترین شکل ممکن آماده کرده. ما باید از مغز و قلبمون به درستی استفاده کنیم. میلان تیمی با کیفیت و با سازماندهی خوبه، اما ما حراسی از میلان نداریم.
میلان تنها شهر قاره سبز که دو تیم از اون فاتح لیگ قهرمانان شدن. سنگینی این بازی به اندازه 10 جامه. ایتالیایی ها میتونن دوباره بعد از 6 سال یه نمایندهشون رو تو فینال ببینن و باید دید در پایان این ماراتون حساس آسمون شهر میلان به چه رنگی در میاد. مشکی و قرمز یا مشکی و آبی؟ بختیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
دیشب در دیگر بازی مرحله رئال مادرید با منچستر سیتی به تساوی 1-1 رضایت دادند. در هفته 32 رقابت‌های فوتبال دسته یک باشگاه‌های کشور امروز به طور همزمان از ساعت 17:45 دقیقه خیبر خرم‌آباد با دریا بابل، سایپا با خوشه طلایی ساوه، شهرداری آستارا با فجر سپاسی شیراز، چادرملوی اردکان با چوکای تالش، پارس جنوبی جنب با شهرداری همدان، مثل شهر بابک با استقلال ملاسانی، شمس‌آذر قزوین با خلیج فارس ماهشهر و ون پارس اصفهان با آرمان گوهر برابر هم قرار می‌گیرند. در جدول شمس‌آذر با 61 امتیاز در صدر و تیم‌های استقلال خوزستان و فجر سپاسی شیراز با 51 و 49 امتیاز به ترتیب دوم و سومند. رقابت‌های تکواندوی قهرمانی نوجوانان کشور مرحله نخست انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های قاره‌ای با معرفی نفرات برتر به کار خود در تهران پایان داد و هوگوپوشان 13 استان موفق به کسب مدال شدند. 12 دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی نوجوانان آسیا از 11 شهریور در بیروت لبنان آغاز میشه و مرحله دوم رقابت‌های انتخابی هم ماه آینده برگزار خواهد شد. دبیر کل کمیته ملی المپیک در نشستی خبری درباره توزیع بودجه بین فدراسیون‌ها و ادامه اختلاف نظرها با وجود فرصت کوتاه باقی مانده برای حضور تیم فوتبال امید در بازی‌های آسیایی هانگژو اطلاع رسانی کرد.
سه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در سال بازی‌های آسیایی، موضوع اصلی توزیع بودجه بین فدراسیون‌ها. منافع هاشمی دبیر کل کمیته ملی المپیک:
حدود 200 میلیارد تومان سرجمع اعتبارات ما بود که به فدراسیون‌ها توزیع می‌کنیم در قالب شاخص‌هایی که تعیین کرده بودیم. دو تا بند هم در کنار اون داشتیم که یه درصد مختصری در اختیار رئیس کمیته ملی المپیک برای شرایط اضطرار، 20 میلیارد تومانی رو هم به عنوان فدراسیون هایی که ضرورت داره مربیان خارجی به دلایل موفقیت در کسب سهمیه المپیک و بازی آسیایی داشته باشن.
بنا به گفته منافع هاشمی، هنوز هم امکان اعزام نشدن تیم فوتبال امید به بازی های آسیایی وجود داره.
در خصوص سرمربی، جلسات به هر حال به یه جمع‌بندی رسیده بود که بین آقای کاشانی و آقای تاج و آقای قلعه‌نویی باید به یک توافقی برسیم و خب تصمیم نگرفتن عزیزان، ولی تیم فوتبال رو هنوز ثبت نام‌هاش رو انجام ندادیم، به خاطر همین اختلاف نظرهایی که وجود داره و اون اراده‌ای که ندیده بودیم. ولی در جلسه مجدد آقای وزیر فرمودن و دوستانم همینطور گفتن تا روز 25 قرار بر این شده که تو این فاصله مقام عالی وزارت خودشون هم ورود پیدا بکنن.
پایان اردیبهشت آخرین فرصت برای ارسال فهرست دو برابر کاروان اعزامی ایران به رقابت‌ها و بازی‌های آسیایی هانگژوی چینه. رضانی قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی رو میشنوید از رادیو ایران. نشست هیئت اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، شیخ سلمان و وینزور جان رئیس و دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا، مهدی تاج نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و دیگر اعضای AFC امروز برگزار شد. یکی از مهمترین تصمیمات این نشست برگزاری مجدد مراسم اعطای جوایز بهترین های سال فوتبال آسیا بعد از توقف 3 به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا در قاره کهن بود. آخرین بار اکرم عفیف در سال 2018 جایزه مرد سال آسیا رو کسب کرد. سالهای 2021 و 2022 هم به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا این مراسم لغو شد. قرار مراسم اهدای جوایز بهترین های سال 2023 31 اکتبر یعنی 9 آبان 1402 به میزبانی دوحه قطر برگزار بشه. دومین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد از امروز در سالن شهدای نوبخت بابلسر آغاز شد و در فینال وزن 51 کیلوگرم آرسن پاپیکیان از ارمنستان، محمد رضا اسماعیل از ایران در 60، مهدی حسین زاده و ادریس بوربور در 71، مهدی سفری، امیر محمد خلیل نژاد و در 92 کیلوگرم مهدی فیروزمند و امیر حسین خیری به فینال صعود کردند. و با تصمیم کنفدراسیون بوکس آسیا مسابقات قهرمانی آسیای 2023 که قرار بود خرداد یا تیر ماه سال جاری برگزار بشه به تعویق افتاد. هنوز در خصوص میزبان مسابقات و تاریخ دقیق از سوی کنفدراسیون بوکس آسیا تصمیم گیری نشده. متشکرم از توجه و همراهیتون. خدا نگهدار.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
20 شدن سخته ولی فرمول داره. با کتاب‌های فرمول 20 گاج 20 بگیر به همراه ویدیوهای آموزشی جذاب. خرید آنلاین از gajmarket.com.
کیسه فریزر و کیسه زباله پتروکلین، مقاوم تو هر اندازه ای پتروکلین، سفره های یه بار مصرف استفاده راحت، تجزیه پذیر و دوست طبیعت پتروکلین، دوست دار زمین.
خانم ها آقایان، از اینکه رادیو ایران و برنامه ویژه نمودار رو میشنوید، من و یکایک که همکارانم از شما سپاسگزاری میکنیم. 3900 پیامک ماست، این رو به خاطر داشته باشید. همینطور که تو الان پیامک دادید به ما و با ما همراهی کردید، باز هم ادامه بدید.
پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی با هدف ایجاد بازارهای صادراتی جهانی، 17 تا 20 اردیبهشت ماه، نمایشگاه بین المللی تهران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 گیگاهرتز. رادیو ایران،
آقای دکتر طباطبایی، در خلال این مدتی که خبرها پخش می شود پیامک های بسیار زیادی اومده بود و ضمن این که تشکر می کردن از برگزاری چنین نمایشگاهی و می گفتن نمایشگاه خیلی خوب برگزار شده، کسانی که رفتن نمایشگاه رو بازدید کردن، این پیامک ها رو دادن، درخواستم کرده بودن که درباره بازدید کنندگانی که از خارج از کشور آمدن صحبت بفرمایید. بگید لطفا.
بله، در ابتدای صحبت در بخش قبلی اشاره کردم که این نمایشگاه از دو بابت منحصر به فرد بود، خدا رو شکر. یکی از بابت بالا تدارکی که دیده شده بود در مورد شرکت کنندگان به عنوان غرفه‌دار، که شرکت‌های برتر صادراتی ما بودن. موضوع دومی که میخوام در پاسخ به سوال شما اشاره بکنم، بازدید کنندگان این نمایشگاه بود. ما نمایشگاهایی که هر ساله به عنوان نمایشگاه تخصصی برگزار میکنیم، بازدید کنندگانش خب میتونن عموم مردم باشن یا صنعتگران باشن. این نمایشگاه با توجه به طراحی که شده بود در خصوص نمایش توانمندی های صادراتی، مخاطبین اصلیش در حقیقت بازدید کنندگان خارجی بودن، به عبارتی تجار کشورهای مختلف بودند که علاقمند به کار تجاری با کشور ما بودند، و از این بابت هم به نظر بنده رکورد قابل ملاحظه‌ای ثبت شده که نزدیک به 1350 تاجر خارجی از 70 کشور بازدید کردن از این نمایشگاه. من خودم الان تقریبا 20 ساله که دارم در این حوزه ها کار میکنم، فکر میکنم که ما قبل از این آمار مشابهی که داشتیم مربوط میشه به اجلاس جنبش عدم تعهد، که خب یک برنامه سیاسی بود در مقیاس بزرگ و خب تقریبا کلان کشور درگیرش بود. ولی این که برای یک رویداد تجاری برای یک کشوری مثل ما که در شرایط تحریم هست و اتفاقا در تنگنای تحریمی، این رکورد قابل ملاحظه ایه که ما بتونیم 1350 تاجر خارجی رو در قالب یک برنامه به صورت متمرکز از کشورهای مختلف اینجا میزبانی بکنیم. و این کشورها هم اگر به ترکیبش نگاه بکنید و به خصوص به ترکیب به فراوانی کمی مهمانهایی که از حالا چه کشورهایی اومدن، کشورهای بیشتر مخاطب این نمایشگاه بودن که کشورهای همسایه، کشورهای اطراف و کشورهای اولویت یک تجاری ما بودن، و از این بابت هم به نظر من نمایشگاه تونسته به دستاورد قابل ملاحظه‌ای دست پیدا بکنه که از این بابت خیلی خوشحالم.
من در این مجال میخوام خواهش بکنم که به یک گزارشی که آقای دانشور همکار من از نمایشگاه تهیه کرده توجه بکنید و بعد باز هم صحبت خواهیم کرد.
شنونده صاحب خرد سلام. در یکی از روزهای اردیبهشت ماه 1402 در نمایشگاه ایران اکسپو 2023 میخواییم هم کلام بشیم با یکی از تولید کنندگان محترم هموطنمون، جناب آقای غفاری، مدیر بازاریابی این مجموعه تولیدی. سلام و درود بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما. خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باشید.
بابت اینکه این فرصت رو به ما دادین تا خدمت شما باشم. میخوام از همینجا استفاده کنم به همه شنونده هم عرض ادب و احترام داشته باشم. من قفاری هستم، بازاریاب کارخونه کاشی. عرضم به حضورتون که فعالیتمون رو توی سطح کشور در حال حاضر و بابت بحث صادرات در حال انجام هست. از سال 1382 جناب آیون یزدی مدیریت و مدیر عامل مجموعه کاشی هستن که فعالیت خودشون رو آغاز کردن. در حال حاضر روند کلی کارخونه بحث کیفیت و مشتری مداری هست. در حال حاضر با توجه به فعالیتی که کل مجموعه داشته، ما حدود 180 تا نماینده سطح کشور داریم. حدوداً بین 300 تا 400 نفر توی 3 شیفت دارن فعالیت میکنن. بحث شرکتمون هم هست که با 3 تا قسمت، بازرگانی، مالی و فروش و بازاریابی، خدمت همه مردم ایران هست.
کار به صادرات هم رسیده آقای غفاری؟
به لطف خدا با توجه به زحماتی که جناب یزدی و بقیه تیم کشیدن و بنده حقیر که خب حالا به عنوان بازاریاب مجموعه هستم، ما الان مستقیماً به کشور عراق، شمال عراق، ما یک نماینده ای رو داریم اونجا، بار رو داریم ارسال میکنیم که ایشون خب حالا فعالیت خیلی خوبی رو داره. کشورهای همسایه، حالا میتونم بگم ازبکستان، ارمنستان رو بار ارسال کردیم، محصولات ما معرفی شده. با توجه به وضعیتی که بابت کشور ترکیه پیش اومد، پیگیر این بودیم که و اعلام آمادگی کردیم بهشون که حالا با واسطه هایی که بود که بابت این زلزله که متاسفانه توی ترکیه به وجود اومد، بتونیم یک سهمی از هم بازار رو داشته باشیم و همین که به ساخت و سازشون کمک بکنیم. در حال حاضر هم با توجه به حضوری که توی نمایشگاه صادرات داشتیم، پنجمین نمایشگاهی که هست، با کشور روسیه، افغانستان و با چندین کشور اروپایی هم وارد مذاکره شدیم.
درودها بر شما ناتمام. اما آقای غفاری، اگر مسئولان بالادست الان صحبت شما رو بشنون، دوست دارین راجع به چه موضوعی با اونها صحبت کنید؟
ببینید، درخواستی که من دارم، حالا بتونم صدای خودم رو به گوش بزرگوارانی که مسئول هستم برسونم، اینه که با حمایت‌های خودشون، حضوری که توی سازمان‌های تولیدی پیدا بکنن، روندی رو بتونن انشاءالله تشکیل بدن که ما بتونیم حداقل ارتباط‌های خیلی خوبی رو با تولیدکننده‌های سطح جهان داشته باشیم و تکنولوژی های اصلی رو بتونیم خیلی راحت به لحاظ قیمتی، مثلا خیلی دستگاهی رو که باید وارد بشه قیمت های بالایی داره، اگر بشه یک روندی رو پیش رو گذاشت، حالا پوزش بخوام پرحرفی هم شد، که ما بتونیم از تکنولوژی جدید استفاده بکنیم با هزینه کمتر، من مطمئن هستم که تا چند سال آینده با توجه به که امسال سال مهار تورم و رشد تولید هست، ما بتونیم یک سهم خیلی خوبی رو از بازارهای جهانی داشته باشیم
انشاءالله. آقای غفاری، اگه مطلبی مونده بیان بفرمایید، اگه نه من خداحافظی و تشکر بکنم.
منم از شما بابت فرصتی که بهم دادید تشکر میکنم. از طرف خودم به همه همکارانم، از همه شنونده هام تشکر و قدردانی.
درودها بر شما. شنوندگان گرامی، متشکرم که ما رو همراهی کردید.
آقای دانشور بودن که از نمایشگاه گزارش رو تهیه کرده بودن با یکی از کسانی که در نمایشگاه حضور داشتن که بحث صادراتیشون رو داشتن و خب دیدگاه‌های گوناگونی رو مطرح کردن. ما داریم تماس میگیریم با یکی دیگه از شخصیت‌هایی که تاثیرگذار بودن در این نمایشگاه. اگر موفق بشیم باشون صحبت خواهیم کرد. ضمن اینکه آقای دکتر علایی طباطبایی در استودیو حضور دارن و صحبت خواهیم کرد. خب به من میگن که آقای دکتر پیمان پاک هم روی خط ارتباطیمون هستن. ایشون رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هستن. آقای علیرضا دکتر پیمان پاک، سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستیم.
من سپاسگزاری میکنم. زمان بسیار محدوده، شما سرتون خیلی شلوغه، میدونم که فرصت نیست. فقط میخوام یک برداشتی از این نمایشگاه، یعنی نمایشگاه ایران اکسپو بیان بفرمایید. بگید که چی شد و چه برداشتی کردید من ممنون میشم.
خدمت شما عرض کنم ما طی این دو سالی که از دولت 13 به دولت 13 میگذره و نکته مهمش این است که با تأکید خدای رئیس جمهور و پیگیری مدیریت ارشد و همراهی اکثریت دستگاه دیپلماسی اقتصادی یک توجه ویژه‌ای به حوزه تجارت خارجی شده بود و الحمدلله فعالیت‌ها و دستاوردهای خوبی رو ما شاهد بودیم. منتها نکته ای که این وسط به نوعی نمود داشت این بود که به واسطه هم فاصله ای که تحریم ایجاد کرده بود و تجار، شرکت‌ها و کشورها ارتباط نزدیک با ایران نداشتند و در عین حال فضای رسانه‌ای منفی که از ایران در عرصه بین‌الملل ایجاد شده بود، ما شاهد بودیم که اکثریت تجار، بنگاه‌های اقتصادی و فعالین تجاری کشورهای هدف با ظرفیت‌های جمهوری اسلامی آشنا نیستند و تصوری که از ایران قائل بودند یا در خصوص همون صادرات‌های سنتی ما فرش و پسته و خاویار و یه سری محصولاتی از این دست یا در حوزه بحث نفت، گاز و پتروشیمی بود. خب ما ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه صادرات داریم، بحث دارو، تجهیزات پزشکی، مساله ساختمانی، در حوزه ماشینالات و تجهیزات، در حوزه پلیمرها، در حوزه صنایع غذایی و محصولات مختلفی که وجود داره و حوزه دانش بنیان. خب این ظرفیت واقعا دیده نمی‌شد و شناخت نمی‌شد و اگرم ما در هیئت‌ها، در برنامه‌ها، در پرزنت‌ها صحبت می‌کردیم، خب یه مقداری برای طرف مقابل پذیرشش یه مقداری بالاخره حالا با چالش همراه بود. ما دیدیم که طی این یک سال وقتی هیئتی میاد از ظرفیت‌های مثلا توربین ما بازدید می‌کنه، از ظرفیت‌ها و خطوط تجهیزات پزشکی و دانش بنیان ما بازدید می‌کنه، از ظرفیت قطعات خودرو ما بازدید می‌کنه، از حوزه لوازم خانگی و کارخانجات بازدید می‌کنه، اینها واقعاً این بازدید و این دیدن و این ارتباط نزدیک تصور اینها رو به طور کامل تغییر میده و همه یک بارچه میگن واقعاً ایران اون چیزی نیست که ما تصور می‌کردیم. خب این نمایشگاه رو که تقریباً 4-5 سال قبل آخرین دورش برگزار شده بود، ما با یک شکل و شمایل متفاوتی برنامه‌ریزی کردیم برگزار بکنیم. اولا تلاش کردیم برترین برندهای صادراتی ایران بیان و دستاوردهاشون رو بیارن. در کنار این از 7-8 ماه گذشته با همکاری جدی معاونت اقتصادی وزارت خارجه برنامه‌ریزی کردیم که تجار، اتاقهای بازرگانی و فعالین اقتصادی و مقامات مرتبط و برتر حوزه تجاری کشورهای به نوعی حالا هدفمون، چه همسایگان، چه کشورهای شرق اروپا، چه کشورهای آمریکای لاتین، افریقا، جنوب شرق آسیا، چین و هند و خدمت شما عرض کنم مجموعه اوراسیا، اینها رو برنامه‌ریزی سنگین کردیم و الحمدلله بیش از 1200 تا تاجر رسمی و 500-600 تاجر هم به صورت غیر رسمی اومدن و بازدید کردن از ظرفیت.
دکتر پیمان پاک، برای اینکه زمان کوتاهه، من یه پرسش ازتون داشته باشم. شما حتما برای برگزاری این نمایشگاه هدف‌هایی رو از پیش تعیین کردید. به چند درصد از اهدافتون دست پیدا کردید؟
ببینید، مهمترین هدف که من مقدمش خدمت شما عرض کردم ایجاد شناخت از ظرفیت‌های واقعی صنعت ایران بود که اتفاق افتاد. خب ما همین امروز با 7 رئیس اتاق امارات، اتاقهای ایالتهای امارات متحده عربی نشست داشتیم، اصلا تصویری که براشون ایجاد شده بود متفاوت بود. دوستان عمانی همینجور قراردادهای مختلفی منعقد شد در این نمایشگاه و مهمتر از اون، چون ما سعی کردیم تشکلهای ساده وارداتی و صادراتی کشورهای هدف بیان، یک ظرفیت برقراری ارتباط بین تجار ما و شبکه‌ای از تجار بین‌المللی شکل گرفت. این اتفاق واقعا محقق شده بود و حتی از روز اول نمایشگاه بازخوردی که ما از خدمت شما عرض کنم فعالین اقتصادی و صادراتیمون داشتیم این بود که واقعا موفقیت‌های خیلی خوبی حاصل شده و این شناخت الان تو همین نمایشگاه تو همین 2-3 روز هم منجر به توافقات و قراردادهای ویژه‌ای شده.
بنابراین شما موفق بودین در برگزاری این نمایشگاه و به اهدافتون دست پیدا کردین.
ما همیشه گفتیم همه همکاری ها و دستاوردهای ما تو حوزه تجارت خارجی حاصل همکاری دولت، بخش خصوصی، اتاق‌ها و تشکل‌هاست. در قالب یه کار تیمی الحمدلله کشور موفق شد.
من ممنونم آقای دکتر پیمان پاک، وقتتون رو نمیگیرم. پاینده باشید از اینکه روی خط ارتباطیتون بودید. من سپاسگزاری میکنم.
بزرگوارید، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. برگردیم به صحبت‌های آقای دکتر علی طباطبایی. آقای دکتر، صحبت‌های گوناگونی هم شما گفتید، هم آقای دکتر پیلتن، هم آقای دکتر پیمان پاک بیان کردن. یه نکته ای که اینجا وجود داره برای آشنایی تجار خارجی، همینطور که آقای دکتر پیمان پاک هم اشاره کردن، با ایران، منهای نمایشگاه آشنایی با فرهنگ ایران، با فضای ایران. آیا این برنامه‌ریزی رو برایشون کردید، ضمن اینکه اینجا دارن از جنبه‌های اقتصادی نمایشگاه رو رصد می‌کنن، قرارداد می‌بندن، با حوزه‌های دیگر ایران هم آشنا بشن؟
بله، در حقیقت البته این کار در دستور کار مجری نمایشگاه قرار داشت، ولی من با اطلاعی که از عملکردشون دارم این اتفاق تا حد زیادی افتاده. ما علاوه بر این که خب دستور کار اصلی مهمانان خارجی شرکت کننده در نمایشگاه، بازدید از نمایشگاه و شرکت در جلسات مذاکرات تجاری در حین برگزاری نمایشگاه بود، ما همزمان براشون میتونم ادعا بکنم تور صنعتی هم ترتیب دادیم. حالا بحث گردشگری البته اولویت نبوده، ولی با توجه به حوزه های، یعنی با توجه به مزیت های رقابتی که ما داشتیم، به خصوص حالا با توجه به اون بازار هدف و کشوری که اون مهمان ازش به نمایندگی در نمایشگاه حضور داشته، برنامه ریزی هایی رو کردیم که بیان با ظرفیت های ما آشنا بشن. مثلا شرکت هایی که از عمان اومدن یا با تجاری که از عمان اومدن، خب علاقمند بودن به حوزه تجهیزات پزشکی و حوزه سلامت. ما بازدید از شرکت های تولید کننده دارو و تجهیزات پزشکی رو براشون هماهنگ کردیم که بتونن در چارچوب این برنامه چند روزه‌ای که هستن، علاوه بر این که خب با بعضی از شرکت های حاضر در نمایشگاه آشنا میشن، بتونن ویزیت های، یعنی به قول سایت ویزیت هم داشته باشن، که حالا فارسیش رو بخوایم بگیم بازدید های میدانی هم داشته باشن و بتونن از نزدیک آشنا بشن. یعنی شما یک معرفی نمایشگاهی دارید، یک معرفی میدانی، که این هم دقیقاً در دستور کار بوده با توجه به هماهنگی هایی که از قبل شده با این مهمانان. به جز این هم خب بازدیدهای فرهنگی هم داشتن و با توجه به علاقمندی که اینها اعلام کردن، به اصفهان رفتن، به شیراز رفتن و برنامه‌های این شکلی هم داشتن. ولی عمده برنامه‌هایی که خارج از نمایشگاه براشون ترتیب داده شده بود، بازدیدهای صنعتی بود در حوزه‌ای که از قبل اعلام آمادگی کرده بودن.
مهمانانی که در روزهای گذشته داشتیم یک انتقادی می‌کردن به این مجموعه نمایشگاهی که ضمن اینکه خیلی خوب برگزار شده، اما چون زیرساختای ما برای پذیرایی از مهمانان بیشتر نبود، ما نتونستیم از تجار بیشتری دعوت بکنیم که در کشور بیان. نشون میده که ما از لحاظ هتلینگ نمایشگاه ها یا هتلینگ در کل کشور، ما ظرفیت پذیرش بیشتر از این رو نداشتیم. این رو کارشناس ها و مهمانانی که دست اندر کار بودن اشاره کردن. شما چقدر به این موضوع باور دارید؟
بله، من در هفته گذشته که تیم اجرایی این نمایشگاه درگیر هماهنگی امورات اجرایی از جنس حالا بحث اقامت که شما گفتید و بحثای حالا حمل و نقل و لوجستیک بودن، این رو بینه میدیدم که ما محدودیت‌های این چنینی زیاد داریم، علی‌رغم این که خب در سایت نمایشگاه بین المللی تهران در حوالی محدوده نمایشگاهی ما چند هتل بزرگ رو داریم در تهران، ولی واقعا ظرفیت این هتل ها کافی نیست. و حالا اگر انشالله شرایطی پیش بیاد که ما بتونیم این برنامه رو گسترش بدیم، واقعا از این بابت دچار نگرانی هستیم که ما زیرساختایی که داریم زیرساختای کافی نیست برای اینکه بتونه یه برنامه بزرگتر از این رو پوشش بده. و این نکته رو من هم بهش صحه میذارم و انشالله که بالا بشه با برنامه ریزی که انجام میشه در آینده این تنگناها رو هم برطرف کرد.
مهمانانی که ما در برنامه داشتیم، یکی از بزرگترین چالش های این نمایشگاه رو این رو میدونستن و میگفتن که اگر ما این ظرفیت رو از گذشته داشتیم، تجار بیشتری رو از کشورهای مختلف دعوت میکردیم و به قول آقای دکتر پیلتن عمومی ترش میکردیم، اطلاع رسانی بیشتر در عرصه بین المللی و شاید از کشورهای دیگری هم ما میتونستیم مهمان و یا بازرگان داشته باشیم برای خرید از ایران. این یک نکته. و نکته دیگری که وجود داره، بحث برگشت پول، این رو چگونه توی این نمایشگاه بررسی کردن و برنامه ریزی براش شد که بتونه این صادراتی که انجام میپذیره برگشت پولش قطعی باشه؟
این البته
میدونم به شما زیاد ارتباطی نداره، ولی چون شما مهمان ما هستید میپرسم.
نه، البته من قبل از این که به نمایشگاه برم در سازمان توسعه تجارت فعالیت کردم و این سوال برام سوال آشناییه، ولی فکر نمی کنم در این زمان محدود بهش پاسخ داد. خب یکی از مهمترین اقداماتی که شده در به خصوص در دولت 13 هم استفاده از سازوکارهایی که جایگزین ارزهای دلار و یورو هست که میتونم از به مهمترین اونها اشاره بکنم. یک مکانیسمی جایگزین مکانیسم سویفت، الان در حقیقت دو روش رو ما داریم.